سارنوال محکمه بین المللی جرایم میخواهد برایش اجازه تحقیق در مورد ادعاهای جرایم جنگی در افغانستان داده شود و پاسخ رئیس جرایه افغانستان به آنانی که حکومت را به نداشتن اراده برگزاری انتخابات متهم میکنند.
تلاش ما است که انتخابات خوب پارلمانی و شورای ولسوالی و به موقع انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.
سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. از همکارم فرشته نگاه میشنویم.
نخست سرخط چند خبر. برای نخستین بار یک محکمه بین المللی خواهان تحقیق در مورد جنایات جنگی در افغانستان شده است. رئیس اجرایی افغانستان میگوید حکومت متحد است تا انتخابات آینده را در وقت معین آن برگزار کند و رئیس جمهور آمریکا سفر 11 روزه اش را به آسیا امروز آغاز میکند. سلام، تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. سارنوال محکمه بین المللی جرایم خواهان مجوز برای آغاز تحقیق در مورد جنایات جنگی در افغانستان شده. فاتو بنسودا در یک بیانیه که امروز نشر شد گفت بر اساس برخی دلایل موثق جرایم جنگی در افغانستان رخ داده، اما او بر تحقیق تاکید میکند. خانم بنسودا گفت
من درخواستم را برای تایید قضایی می سپارم و این را می نگارم که دلایل معقول وجود دارد که باور کرد. جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت مرتبط با بحران در افغانستان رخ داده است.
به گفته خانم بنسودا، تحقیق از اول ماه می سال 2003 میلادی به بعد صورت خواهد گرفت. جزئیات تا دقایق دیگر. رئیس اجرایی افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی متحد است تا انتخابات آینده را با دقت و شفافیت کامل در زمان معین آن برگزار کند. عبدالله عبدالله این را امروز در مراسم یادبود از دومین سال روز کشته شدن سید مصطفی کاظمی عضو پیشین شورای ملی در کابل گفت.
تلاش ما است که انتخابات خوب پارلمانی و شورای ولسوالی و به موقع انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.
بر اساس تاریخ اعلان شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها قرار است در 16 سرطان سال آینده خورشیدی برگزار شود. وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان میگوید شبکه های ارتباطی واتساپ و تلگرام را برای 20 روز مسدود می کند. نجیب ننگیال سخنگوی وزارت به خبرگزاری جرمنی گفته که این اقدام بر اساس عملکرد ضعیف این شبکه ها روی دست گرفته شده. به گفته آقای ننگیال، وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان به شرکت های فراهم کننده خدمات اینترنتی دستور داده است تا شبکه های ارتباطی واتساپ و تلگرام را متوقف سازند. اما یک خبرنگار نیویورک تایمز در توییترش نوشته که وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان بنابر درخواست ادارات استخباراتی و امنیت ملی این کشور خدمات واتساپ و تلگرام را مسدود می سازد. در این حال سخنگوی امنیت ملی افغانستان این ادعا را رد کرده. این نخستین بار است که حکومت افغانستان رسما بر شبکه‌های اجتماعی اینترنتی محدودیت وضع کرده است. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اوج تنش‌های به میان آمده به خاطر آزمایشات اخیر راکت‌های بالستیک از سوی کره شمالی سفرش را به آسیا آغاز کند. آقای ترامپ امروز واشنگتن را ترک می‌کند و طی یک سفر 11 روزه از ژاپن، کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین دیدن خواهد کرد. همچنان انتظار می رود که رئیس جمهور آمریکا در نشست اقتصادی اپک که قرار است در ویتنام برگزار شود شرکت کند و ممکن در آسیای آن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات نماید. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور پوتین امروز در این مورد به خبرنگاران در مسکو گفت
او میگوید احتمال ملاقات میان دو رهبر را نمیتوان رد کرد. بس ها در این مورد جریان دارد. نتایج گفتگوهای مشترک در این مورد را به زودی با شما شریک خواهیم ساخت. رئیس جمهور امریکا در سفرش به فلیپین در کنفرانس آسیان یا سازمان کشورهای جنوب شرق آسیا نیز شرکت خواهد کرد. و خبر اخیر این که تیاره های بمفگن امریکایی در حریم هوایی جزایر کوریای شمالی و جنوبی پرواز کردند. تیاره های امریکایی از نوع سوپرسونیک B-B1 در جریان تمرینات نظامی مشترک با ژاپن و کوریای جنوبی این پرواز را انجام دادند. نیروهای هوایی امریکا با نشر یک اعلامیه گفت که تیاره های بمفگن امریکایی از پایگاه نظامی امریکا در جزایر گوام پرواز کرده و سپس تیاره های ژاپنی آنها را بر فراز حریم هوایی جزایر کوریای شمالی و جنوبی همراهی کردند. در اعلامیه گفته شده که این تمرینات مشترک با تنش‌های اخیر میان واشنگتن و پیونگ یانگ ارتباط ندارد، اما مقام‌های کوریای شمالی با ابراز عکس‌العمل شدید این تمرینات را شدیداً محکوم کردند. پایان سرویس خبری.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، سارنوال محکمه بین المللی جرایم می خواهد برایش اجازه تحقیق در مورد ادعاهای جرایم جنگی در افغانستان داده شود. پاسخ رئیس اجرایی افغانستان به آنانی که حکومت را به نداشتن اراده برگزاری انتخابات متهم کردند.
تلاش ما است که انتخابات خوب پارلمانی و شورای ولسوالی و به موقع انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.
گزارش تازه یونیسف بیماری اسهال همروزه جان 26 کودک را در افغانستان می‌گیرد، اما یک مقام وزارت صحت عامه افغانستان شک دارد.
گزارش که شده شاید هم از مراجع گرفته شده باشه که در اون همون معیارات را که وزارت صحت عامه دارن به او برابر نباشه.
و انتظار مشتریان اپل در هانگ کانگ به پایان رسید و امروز موبایل رویاییشان را خریدند.
بی نهایت هیجان زده هستم، زیرا از تلفنم بیش از 2 سال است که استفاده می کنم.
سلام به شما که همین حالا رادیو آزادی را میشنوید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. خوش آمدید. پیش از همه در مورد جزئیات خواست سارنوال محکمه بین المللی جرایم برایتان میگوییم. فاتو بنسودا میخواهد برایش اجازه تحقیق در مورد ادعاهای جرایم جنگی در افغانستان داده شود. بنسودا به این باور است که بر اساس برخی دلایل موثق جرایم جنگی در افغانستان رخ داده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
برای نخستین بار یک محکمه بین المللی خانه تحقیق در مورد جنایت های جنگی در افغانستان شده است. فاتو بنسودا سارنوال محکمه بین المللی جرایم جنگی می خواهد برایش مجوز برای آغاز تحقیق در مورد جنایت های جنگی در افغانستان داده شود. خانم بنسودا در یک بیانیه که امروز نشر شد گفت بر اساس برخی از دلایل معقول گمان می رود که جنایت های جنگی در افغانستان صورت گرفته باشد. با گفته وی تحقیق از اول ماه می سال 2003 میلادی به بعد صورت خواهد گرفت.
من درخواستم را برای تایید قضایی می سپارم و این را می نگارم که دلایل معقول وجود دارد که باور کرد. جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت مرتبط با بحران در افغانستان رخ داده است.
سارنوال محکمه بین المللی جرایم جنگی همچنان میگوید اگر درخواستش پذیرفته شود، دفتر وی تحقیقات را در مورد جنایت‌های صورت گرفته در محدوده صلاحیت‌های این محکمه که بر اساس ادعا توسط یکی از طرف‌های برخورد مسلحانه صورت گرفته، در چارچوب ماموریت و امکانات این اداره انجام خواهد داد. فاتو بنسودا در ادامه گزارشش گفته که دفتر وی تلاش خواهد کرد تا حد امکان در مورد اجرای ماموریتش نسبت به وضعیت مشکل قربانیان محتاطانه عمل کند. In accordance with the
office's policy and practice. بر اساس پلیسی و عملکرد دفتر ما بیشتر تمرکز روی کسانی خواهد بود که بیشترین مسئولیت را در مهمترین جنایت‌هایی که بر اساس ادعا در مورد وضعیت افغانستان بر آنها وارد شده داشتند.
سارنوال محکمه بین المللی جرایم جنگی همچنان میگوید پشتیبانی و همکاری دولت افغانستان و سایر کشورها به شمول جامعه بین المللی در راستای انجام تحقیق خیلی ها ضروری است. تا حالا هیچ گونه تحقیق بین المللی در مورد رخدادها و وقوع جرایم جنگی در افغانستان صورت نگرفته. در بیش از 3 دهه اخیر رژیم کمونیستی در حمایت اتحاد شوروی سابق، حکومت مجاهدین و سپس طالبان به دست داشتن در ارتکاب چنین جنایات متهم شدند. اما حالا محکمه بین المللی جرایم جنگی میگوید بر اساس ادعاهایی که صورت گرفته در صورت پذیرفته شدن پیشنهاد برای تحقیق آنها در مورد سالهای پیش از ماه می سال 2003 تحقیق نمی کنند بلکه درباره رویدادهای پس از آن به بررسی همه جانبه خواهند پرداخت.
شنیدید که سارنوال محکمه بین المللی جرایم می خواهد برایش اجازه تحقیق در مورد ادعاهای جرایم جنگی در افغانستان داده شود. نظر شما در مورد این درخواست چیست؟ از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید به ما پیام بفرستید. 0700-08-46-20.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد امیدوار است که طالبان در نشست‌های بعدی در پیوند به تأمین صلح در افغانستان اشتراک کنند. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. رئیس اجرایه افغانستان میگوید حکومت تلاش دارد تا انتخابات در زمان تعیین شده برگزار شود. این سخنان عبدالله عبدالله پاسخ است به آنانی که حکومت را به نداشتن اراده برگزاری انتخابات متهم کردند. آقای عبدالله در این مورد در مراسم یادبود از 10 سالروز کشته شدن سید مصطفی کاظمی عضو سابق ولسی جرگه سخن گفت. کمیسیون انتخابات افغانستان تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را 16 سرطان 1397 اعلام کرده است. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید عجله برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها و احساسات در این مورد به حیث دیدگاه ها مطرح شده می تواند، اما باید در این مسئله منافع ملی در نظر گرفته شود. رئیس اجرایی همچنان گفت حکومت وحدت ملی متحد است که در زمان باقی مانده حاکمیتش انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در زمان معین آن برگزار نماید.
تلاش ما است که انتخابات خوب پارلمانی و شورای ولسوالی و به موقع انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. عجله در این راستا که بیاییم انتخابات زودنگام، بیاییم یک چیز معقد یک بار از سر شروع کنیم. همه اینها بعیث نظرات مطرح شده میتونه. اما واقعیتش ایست که آنچه را که منافع کشور ایجاب میکنه بالاتر از احساسات خود باید قرار بدهیم.
این در حال است که در این اواخر برخی نهادهای سیاسی گفتند که باید نظام انتخاباتی اصلاح و ظرفیت‌های تکنیکی و مسلکی آن بلند برده شود. به گفته این نهادها بی‌تفاوتی حکومت در این مورد بدین معنا است که حکومت اراده برای برگزاری انتخابات آینده را ندارد. علاوه بر این عطا محمد نور والی بلخ روز سه‌شنبه در سفر به ولایت هرات گفته است که کمیسیون مستقل انتخابات باید منحل گردد، زیرا به گفته وی اگر کارهای حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات به همین گونه پیش برود نتیجه انتخابات مطلوب نخواهد بود. از سوی هم محمد اسماعیل خان وزیر پیشین نجیواب نیز خواهان ختم حکومت وحدت ملی و ایجاد حکومت موقت گردیده است. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به خاطر برگزاری یک انتخابات شفاف در هماهنگی با جامعه مدنی رهبران قومی و احزاب سیاسی یک طرح را ایجاد کرده و تلاش می نمایند تا آن طرح عملی گردد. عبدالبدی سیاد سخنگوی این کمیسیون همچنان میگوید این کمیسیون نمیخواهد که اختلافات احزاب مخالف دولت مانع فعالیت های کمیسیون انتخابات گردد. وی میگوید آن گروه ها و احزاب سیاسی که با حکومت مشکلات دارند مشکل خودشان است. کمیسیون را با آن مشکلات دخیل نسازند تا کمیسیون بتواند به طور مستقلانه پروسه ملی که وظیفه آن است مطابق قانون با تامین عدالت آن را پیش ببرد. در این حال قدرت الله زواک یک تن از کارشناسان سیاسی میگوید حکومت باید به خاطر برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه تمام شرایط مهم از جمله امنیت، اصلاحات در نظام انتخاباتی و برخی موارد دیگر را مهیا سازد. به گفته وی اگر حکومت در زمینه اقدامات عملی انجام ندهد، انتقادها بالای وی همچنان باقی میماند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حکومت سوریه در جنگ علیه داعش در دیرزور اعلام پیروزی کرده است. تا دقایق دیگر در این مورد به شما با جزئیات خواهیم گفت. طوری که پیشتر هم گفتیم، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید امیدوار است که طالبان در نشست‌های بعدی در پیوند به تأمین صلح در افغانستان اشتراک کنند. این سخن را محمود صیقل با اشاره به نشست اخیر در مسقط بر رادیو آزادی گفت. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد اثرگیری گفتگوهای چهار جانبه را به هدف ایجاد اعتماد و کشانیدن طالبان به میز مذاکره در مسقط پایتخت عمان آغاز خوب خوانده است. محمود صیقل که با خبرنگار رادیو آزادی صحبت میکرد در مورد بنبست در مذاکرات چهار جانبه سال 2016 میلادی گفت نقشه راه صلح که بنابر کوشش های نمایندگان در نشست چهار جانبه تصویب شده بود توسط یک عضو این نشست یعنی پاکستان عملی نشد و افزود اکنون این پروسه کار خود را اثر گرفت. این گفتگوها این بار در مسقط برگزار شد. حالا ما یک بار دیگر هدف این نشست را احیا می کنیم و به ایجاد اعتماد می پردازیم. این بار خوب آغاز شده و امیدواریم که در نشست های بعدی پیشرفت به میان آید. وزارت امور خارجه افغانستان گفت در ششمین نشست نمایندگان چهار جانبه در مسقط روی عملی شدن تعهدات پاکستان تاکید صورت گرفت. این نشست بین نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در 24 ماه میزان در عمان برگزار شد. طالبان قبل از این گفته بودند که اگر در نشست چهار جانبه در عمان دعوت شوند اشتراک نمی‌کنند. محمود صیقل در پاسخ به این سوال که آیا برگزاری چنین نشست‌ها بدون اشتراک نمایندگان طالبان نتایج خوبی را در پی خواهد داشت و یا نه گفت در نشست‌های چهار جانبه نمایندگان در سطح دولت‌ها در مورد نقشه را برای تامین صلح در افغانستان کار می‌کنند و در آنجا جای برای طالبان وجود ندارد و افزود این اساساً بین نمایندگان چهار حکومت برگزار می شود تا آنها روی نقشه راه کار کنند. طالبان اکنون در سطح کشورهای عضو این پروسه قرار ندارند و در آینده امید وجود دارد تا طالبان نیز در این پروسه سهم بگیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در 21 ماه آگوست امسال استراتژی جدید این کشور را درباره افغانستان و جنوب آسیا اعلان کرد. نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد در پاسخ به سوال گفت که تا جایی که موضوع بی‌ثباتی در افغانستان مطرح می شود، پس جامعه جهانی خوب می داند که پناهگاه های امن در پاکستان وجود دارند. محمود صیقل گفت استراتژی رئیس جمهور ترامپ دو نکته را برجسته ساخته است. یکی این که ایالات متحده تا زمانی در افغانستان باقی میماند که ثبات در این کشور و منطقه تامین شود و نکته دوم این که در استراتژی آمریکا پناهگاه های امن تروریستان در پاکستان اشاره شده است. با گفته صیقل آمریکا در ارتباط با از بین بردن پناهگاه های امن تروریستان در پاکستان موقف واضح دارد. نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد گفت باید در هر بسه پیرامون صلح افغانستان پناهگاه های امن در پاکستان مطرح شود. محمود صیقل در پایان گفت انکار کردن پاکستان از موجودیت پناهگاه های امن برای تروریستان در قلمرو این کشور نه به نفع اسلام آباد است و نه به نفع کابل. به گفته آقای صیقل این خواست مشروع حکومت و مردم افغانستان می باشد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. یونیسف یا اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید روزانه 26 کودک در افغانستان در نتیجه بیماری اسهال جان میدهند. بی توجهی بسیاری از خانواده ها به نظافت محیطی و نرساندن به وقت بیماران به مراکز صحی عوامل اصلی قربانی شدن هزاران کودک خردسال در افغانستان دانسته شدند. جاوید نعیمی گزارش میدهد.
یونیسف یعنی اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد ارقام تازه ای را از مرگ و میر کودکان افغان نشر کرده است. بر اساس این گزارش هم سالا 9500 کودک در نتیجه مبتلا شدن به بیماری اسهال جان می دهند. مسئولین یونیسف دیروز در یک نشست خبری از آمار تازه خبر دادند و این هم در حالی که شمار قربانیان بیماری اسهال در میان کودکان در افغانستان از مرز 10000 تن گذشته است. در گزارش تازه اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد هم آمده که به طور اوسط روزانه 26 کودک افغان در نتیجه مبتلا شدن به این بیماری جان می دهند. یونیسف این نکته را هم برجسته ساخته که در میان 80000 کودک زیر 5 سال که همه ساله در افغانستان جان می سپارند 12% قربانی بیماری اسهالند. عادل خدر نماینده یونیسف در افغانستان علت مرگ کودکان افغان در نتیجه این بیماری را به خاطر دردآور می داند که به گفته وی به سادگی جلو از دست رفتن این کودکان گرفته شده می توانست. او از تمامی شهروندان افغانستان خواسته تا از تشناب استفاده کنند و در نتیجه شستن دستها جلو گسترش و شیوع بیماری های گوناگون از جمله اسهال را بگیرند. بی توجهی به نظافت تشناب ها و شیوع میکروب ها و ویروس های مختلف عامل اصلی گسترش اسهال دانسته می شود. از سوی دیگر تا هنوز بسیاری از خانواده ها نمی دانند که در بیماری اسهال مقدار زیاد آب و ORS برای کودک مبتلا به این بیماری بدهند. در حال حاضر در افغانستان حدود 1,200,000 کودک به سوی تغذیه هم آغشتند.
شنیدید که بر اساس گزارش تازه یونیسف روزانه 26 کودک در نتیجه بیماری اسهال در افغانستان جان می‌دهند. ظریف نظر از احمد جان نعیم معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه افغانستان پرسیده که با این گزارش چقدر موافقند.
گزارش که شده شاید هم از مراجع گرفته شده باشه که در اوج عموم معیارات را که وزارت صحت عامه داره با او برابر نباشه و علت مرگ پیدا کردن یک سروی بسیار زیاد دقیق کار داره. حتی زمانی که میگن که در اینجا یکقدر وفیات بود یا مردم خراب شده ایجاب خامتر میکنه که آدم قبرها را ببینه که کدام قبرها نو است و اینجا مردم دفن شده و در غیر از این بسیار مشکل است که یک نفر بگوید که اینجا 5 نفر مرد و کل جوره قبول کنه، شاید یکم مشکل شده.
احمد جان نعیم معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر که با ما هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و تازه ترین ها را برایتان میرسانیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وضعیت شماری از زخمیان ناشی از انفجار اخیر در شهر چاریکار وخیم است. در این رویداد چهارشنبه شب 8 تن کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های افغان از دستگیری 2 تن در پیوند به این انفجار خبر دادند. ساعت پیش از احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در شمال کابل پرسیدم که جزئیات بیشتر چیست؟
از اینکه شما بخش کوچکی از این رویداد تازه را اشاره کردین، مقامات امنیتی ولایت پروان میگن که 2 تن از کسایی را که مظنون هستند از نظر اینا شک دارن که گویا در این حمله ای که ماین مغناطیسی یا چسبکی بر موتر تنکرتل جاگذاری کرده باشن و انفجار صورت گرفت و فاجعه انسانی به بار آمد را بازداشت کردن و قضیه را تحت تحقیق قرار دادن. چیزی که مردم ولایت پروان بیشتر خواهان از این بود به دلیل از اینکه ادامه انفجار تانکرهای تیل مردم را نگران ساخته و خواهان از این هستند که نیروهای امنیتی چه دلیل چه پاسخی دارند که چه کسایی در عقب این حملات آتش سوزی و انفجار به وسیله ماین مغناطیسی است.
بله، مردم محل به خاطر این وضعیت چقدر نگران هستند و تأثیر از این بالای زندگی مردم تا حالا چی بوده؟ طوره که شما هم میدانه این اولین بار نیست که چون این یک حادثه مرگبار اتفاق میفته در این مسیر، پیش از این هم حوادث مشابه به این صورت گرفته.
بله، همه قسمه که شما میگین از در سال که در وسط سال خورشیدی قرار داره چندین واقعی انفجار ماین مکناتیسی بر تانکرهای تیل در شهر چاریکار اتفاق افتاده که سبب خسارات شده و اکثرا در انفجارات گذشته تلفات جانی نمی داشت و یا کمتر می بود، به ندرت اتفاق افتاد تلفات جانی، ولی خسارات هنگفته به جامعه گذشت. به دلیل از اینکه انفجار تانکر تیل سبب آتش سوزی و حریق بسیار بزرگ و گسترده می شد که دوکانهای شهر که در مسیر سرک قرار دارن آتش می گرفت، خطرمند می ساخت و این نگرانی ادامه داشت. اما این بار قضیه جدیتر اتفاق افتاد به دلیل از اینکه یک شهر سرک حلقوی در شهر چاریکار قرار داره که معمولا نیروی امنیتی موترهای تانکرهای تیل از مسیر سرک حاشیه شهر مرکزی سوق می دادن تا از این خطرها ازدحام که مردم دارن دوکان هاست در امان بمانه. اما این بار پاسخ روشن واضح تال نگره امنیتی بمانه داده که چگونه اتفاق افتاده که موترهای تانکرتی در سرک عمومی شارای شمال کابل واقع شده و در چوک شهر چاریکار مزدهمترین ساحه که بسهای معمولا بسهایی که شمال به کابل و از کابل به شمال میرن، بسهای مسافربری بزرگ که حدود بیش از 50 سرنشین داره روبرو شده با این خطر.
احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حکومت سوریه در جنگ علیه داعش در دیرالزور اعلام پیروزی کرده. پس از یک وقفه کوتاه در این مورد به شما بیشتر میگویم. رادیو آزادی. بعد دنبال جنگ شدید، تلویزیون دولتی سوریه می گوید نیروهای حکومت سوریه و متحدانشان جنگ جویان داعش را از دیرالزور راندند. اما گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته که نیروهای سوریه در حال پاکسازی شماری از مناطق شهر از وجود جنگ جویان داعش هستند. نیروهای سوریه با حمایت هوایی روسیه و ملیشه‌های ایران ماه گذشته عملیات پاکسازی دیرالزور را آغاز کردند. اکنون مهمترین شهر شرقی سوریه در سکوت فرو رفته و آثار ویرانی در آن نمایان است. داعش از 2014 به این طرف بخش‌های بزرگ دیرالزور را در دست داشت. دیرالزور مرکز تولید نفت سوریه است و در سواحل دریای فرات واقع شده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
و انتظار مشتریان اپل در هانگ کانگ سرانجام به پایان رسید و امروز موبایل رویاییشان را خریدند. بیشتر در این مورد از امید مرزبان بشنوید.
سرانجام صبح امروز فروشگاه اپل باز شد و تنها کسان آیفون 10 را به دست آوردند که پیش از پیش سفارش داده بودند. مانند بونی سو که باور دارد از مشتریان خوششانس است.
به نهایت هیجان زده هستم، زیرا از تلفنم بیش از 2 سال است که استفاده می کنم. با آیفون 7 و 6S مایوس شده بودم، چیز نو نداشتند، اما آیفون 10 را به نهایت دوست دارم. صبح زود بیدار شدم و آمدم تا در این قطار بیستم. بسیار خوشحالم.
در هنگ کنگ قیمت آیفون 10 $1,267 است، اما در جاهای دیگر چیز نزدیک به $1,350. آیفون 10 به مناسبت 10th سالگرد به بازار آمدن نخستین آیفون به بازار عرضه شد. شرکت اپل با فروش چشمگیر آیفون به سرعت به بزرگترین شرکت تکنولوژی در جهان مبدل شد. ارزش شرکت اپل $862 میلیارد است.
در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی هفته صبح شنبه، یعنی فردا باز هم میزبان شما خواهیم بود. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها دنبال کرده می توانید. شبتان بخیر، خدا نگهدار.